بسم الله الرحمن الرحیم.
در دعای سوم صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام اصناف و طوائف گوناگون ملائکه رو نام میبرند و از خدای متعال تقاضا میکنند که درود و صلوات خودش رو بر اونها نازل بکنه. اون چه ما در این دعای سوم باید بهش توجه بکنیم، سلام، یک نکته کلیست که باید بدانیم. این عالم که اسمشو میگذاریم عالم ملک، منقطع از عالم بالا نیست، تحت فرمان عالم ملکوت. تحت فرمان عالم ملائکه هست و عالم ملائکه هم خیلی دقیق حسابرسی میکنن. ما هیچ چیز بیکش و پیمان تو این دنیا نداریم. اون چه رو تو ظاهر داریم نگاه میکنیم، میبینیم روز شب میشه، شب روز میشه، موجوداتی به وجود میان یا موجوداتی وجودشون تمام میشه. موجودات ریز داریم، گاهی اونقدر ریز که حتی چشم انسان اونها رو نمیبینه، هزاران تعداد اونها کنار هم که قرار میگیره تازه چشم میتوانه اونها رو ببینه. خب یه موجود زنده ای که این اندازه ریز هست، گاهی به ذهن انسان میرسه که کی به فکر اوست، کی او رو خلقش کرده، به خصوص وقتی که تعدادش هم زیاد بشه و میلیون ها و میلیارد ها موجود از او باشه. گاهی میلیون ها تعدادش در یه انسان، مولکول های زنده ای که هست، وقتی دقت میکنه انسان متحیر میشه، میگه مگه عالم این اندازه دقیق هست که ریز این تعداد این مولکول ها مشخص باشه؟ میگیم بالاتر از اینه، نه تنها مشخصه بلکه تمام این عالم ظاهری که عالم ماده هست بهش میگیم عالم محسوس، تمام اینا وابسته به یک عالم نامحسوسه و یک عالم ماورای طبیعی، ماورای ماده که با چشم نمیبینیم، فرماندهی این عالم محسوس رو به عهده گرفته. بخش‌های مختلف این جهان تحت فرمان این ملائکه هستند. هیچ کجای این دنیا خالی از ملائکه نیست که بگیم یه گوشه او ملک نیست و همینطور به حال خودش این عالم خاکی داره حرکت میکنه میره جلو. تمام حرکات و سکنات همه اینا تحت فرمان این ملائکه هست. موجودات درشت، مثلا مجموعه زمین که داره حرکت میکنه، باز این حرکتش تحت فرمان یک ملکی است که دقیق داره فرمان الهی رو عمل میکنه. سرعت زمین رو دقیق نگه داشته که هیچ کم یا زیاد نمیشه. با این وزن زیاد و حجم بزرگی که زمین داره، میبینید هیچ کم و کاستی تو حرکت او دیده نمیشه. ما یه هواپیمایی که میره تو فضا نمیتونیم دقیق بگیم چه ثانیه به مقصد میرسه، با اینکه یه عاقل نشسته اون جلو داره فرمان میده به هواپیما، خلبان بلکه یه انسان عاقله، ولیکن نمیتونه دقیق سرعت هواپیما رو رو ثانیه نگهش داره بگه چه ثانیه به مقصد میرسه. اما سرعت زمین رو میتونیم بگیم یه همچین حالتی داره، چه ثانیه‌ای به مقصد میرسه، نه یک ساعت دیگه. سال آیندهشو میتونیم بگیم زمین در چه موقعیتی است، نه سال آیندهش، 10 سال دیگه، 20 سال آیندهش، که میرسه به حالت خسوف یا کسوف. میتونیم دقیقا ثانیه‌ای که میاد ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره، لحظه ورودش رو میتونیم مشخص کنیم، ثانیهش رو مشخص میکنیم که چه ثانیه‌ای این ماه میاد مانع نور خورشید میشه، نمیذاره نور خورشید به کره زمین برسه و اصطلاحاً میگیم خورشید گرفته. یا بالعکس، علی ای حال این دقت‌ها رو ما باید خیلی حواسمون جمع باشه، ببینیم اون ناخدایی که داره این زمین رو حرکتش میده و میبردش جلو، اون خلبانی که حالا داره این کار، اون یه ملک خیلی بالاتر از یک انسان عقل داره و قدرت داره که داره این کار رو انجام میده، و نمیشه اسم اینا رو تصادف گذاشت. چنانچه ما یه هواپیما رو هم نمیتونیم بگیم تصادفاً حرکت کرد و رفت فلان جا نشست، هیچ وقت این رو نمیگیم. چطور اون نظم بیشتر رو یه مرتبه معتقد بشیم خودش داره حرکت میکنه، به صرف این که چشم ما نمیبیند ملک رو نمیتونیم منکر بشیم. این دعای سوم این نکات داره یاد ما میده که اخ مادی فکر نکنیم و بگیم فقط همین حیات مادی رو ما داریم و ما یهلکنا الا الدهر، روزگار است که ما رو هلاک میکنه نه خدا و ملک. اینطوری که نیست، دقیق ریز اینها مشخصه. اگر رسیدیم به جایی که یه وقت دیدیم باران سیل آسا دارد میاد پایین، اون وقت که زیاد میشه عوام مردم میگن بیکش و پیمون دارد بارون میاد. این بیکش و پیمان حالا در حساب ما اینطوریه، یعنی ما نمیتونیم کیل بکنیم، اندازه گیری بکنیم، اما تو این دعای سوم به این نکته داریم پی میبریم که ریز قطرات تحت فرمان الهی، دونه دونه این قطره ها. تو روایت داره که هر منطقه ای، هر شهری تعداد قطرات بارانش با سال قبل اندازه است. یعنی مشخصه که مثلا شهر اصفهان چه تعداد قطره باران باید هر سال درش بباره. وقت می فرماد وقتی مردم گناه میکنن، معصیت میکنن، خدای متعال رحمتشو میگیره میفرسته در جایی که مفید نباشه، نه تو بیابانی که بعد آب بیاد پشت سد دار. شوخی میکنن ورش میگه حالا که تو بیابان ریغ میاد پشت سد دوره استفاده میکنه، نه، تو روایت میگه در جایی ریخته میشه که بی استفاده بشه، مردم نتونه استفاده کنه. این محاسبه های دقیق رو باید بهش توجه بکنه. یا مثلا عمر انسان رو میاییم، ما مثلا یک کسی خیلی عمر کرده میگیم 100 سال، این 100 سال وقتی ریز میشه میبینیم جزئیاتش خیلی زیاده. مثلا روزشو بخواید مشخص کنید 100 سال چند روزه، باز عددشو شما تحت محاسبه در میارید و میگید فلانی از اول عم تا آخر عمرش این تعداد روز زنده بوده، اما بعد میاد تعداد نفسهای او رو میخواد حساب بکنه، میدید خیلی مشکل میشه. تعداد ضربان قلبش رو میخواد مشخص کنه، میدید خیلی سخت میشه. ضربان قلب که هم تو لحظه به لحظه داره این قلب باز و بسته میشه. وقتی تعداد زیاد شد کم کم میگیم بیکش و پیمونه دیگه، اصلا لازم نیست اینا تحت حساب باشه که. ما اینطور فکر میکنیم، اما روایت چی میگه؟ تو عالم الهی اونایی که معتقد به جهانبینی الهی هستن چی میگه؟ میفرماد اونقدر دقیق هست نه تعداد ضربان قلب و اینها، حتی چشم به هم زدن ها، اینا رو تحت حسابش در میاره. از امام سوال میکنه چرا بعضی نهی که میمیرن چشمشون بازه بعضی بسته میمیرن؟ میفهمن چون اون لحظه آخر ملک الموت دیگه مهلت بهش نمیده، اگه چشمش باز باشه مهلت بهش نمیده چشمو ببنده. یعنی یه چی بگم، نیم ثانیه هم کمتر باید بگم آقا یه چشم به هم زد چقدر طول میکشه؟ یک صدم ثانیه، تمام ایناش تحت حسابه. یعنی اون لحظه هاش که میخواد یه چشم بسته بشه وقتی مهلت نباشه اجازه نداره. اون ملک حتی یه ثانیه بهش اجازه نمیده که بگه خب چشمتو ببند تو من جانتو بگیره، یا اگر بسته است بگه باز بکن من جانتو میگیره. عالم بالا اینطور دقیقه، وقتی میگه یه قطره بارانش یه ملک مأمور بیارد پایین و دیگه این مأمور نیست برای قطره دوم، بدونید دیگه چقدر دقیق هست. اگه ما اینطوری فکر کردیم و اینطوری خودمون رو تحت محاسبه دیدیم، وقت میدید گفتارهامون چقدر دقیق میشه، وقتی میاد تو رفتارمون، تو عمل صالحمون یا ناصالح، چقدر انسان مواظبت دقیق میکنه. میدید او اینطور دقیق دور انسان رو دوربین گرفته و احاطه کرده تکون نمیتونه بخوره. یعلمو خائنت الاعین و ما تخف الصدور، آنچه رو که خیانت میکنه چشمها این رو خداوند میدانه، و آنچه رو سینه ها مخفی نگه میداره، تو دلش یه چیز مخفی نگه داشته، محبت یه چیز رو داره به کسی هم نمیگه، یا بغض و کینه یک موجودی رو به دل داره به هیچ کس هم نمیگه، به خیال خودش میگه ما تا مردنمون به هیچ کس نگفتیم و اسرارمون رو به زیر خاک همراه خودمون بردیم. اینطوری نیست. یعلم خائنت الاعین و ما تخف الصدور، اگر انسان این جهان بینی رو پیدا بکنه اینطور اثر داره. برای این دعایی که داریم میخونیم همینطور که داره عبارتها ما رو متوجه میکنه به عالم دقیق ملائکه که هر کدام موکل به یک کاری هستن، اثر تربیتش برای ما اینه که بدانیم این جهان وابسته به اون عالم ملائکه هست، تحت فرمان اونهاست. اونا هم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. حالا این بخش آخر دعاست، اینا رو بخونم ترجمه کنم، یه اشاره هم به بعضی آیات قرآن بکنم. حقیقتا خیلی تأثیر تربیتی داره در روحیه انسان وقتی اینها رو دقت میکنیم. والذین عرفتهم مثاقیل المیاه، خدایا درود خودتو بر اون ملائکه ای نازل کن که به اونها شناسوندی مثقالهای آبها را. یعنی وزن آبها که حالا یک پای حوض ایستادیم، یک پای یه رودخونه، یک پای دریا وای میسازن، گفت او چقدر آبه. آیا کسی هم هست وزن اینها رو بدونه؟ من یاد یه روایت افتادم در خدمت امام معصوم علیه السلام، یکی از صحابه بود، گر رسیدیم به یه بیابان مورچه، یه بیابان پر مورچه که تا انتهای بیابان هر چه نگاه میکردیم چش فقط مورچه میدید. این صحابی گفت الله اکبر، آیا کسی هم از تعداد مورچه ها رو بدونه؟ حضرت فرمودن که بله، نه تنها تعداد اینها رو میدانیم، تعداد نر و ماده اینها رو هم میدانیم، و نه تنها تعداد نر و ماده اینها رو میدونیم، از خطورات فکری هر کدام اینا مطلع که تو فکر هر مورچه چیزی دارد خطور میکنه. یه دونش خدای متعال به رخ ما کشیده که در جریان حضرت سلیمان علیه السلام که داشت میرفت یه مورچه وایساد گفت برید خوناتون، اینا اومدن توجه ندارن، لگد مالتون میکنن، میکشندتون. و از سلیمان علیه السلام تعجب کرد، احضارش کرد، گفت چی میگی؟ گفت خب دیگه میدم شما توجه به زیر پاهاتون ندارید دیگه، خب لگد مال میکنیم مچا میمیرن. و یه جمله و از سلیمان گفت من ترسیدم این مورچه ها عظمت تو رو ببینن غافل از عظمت خدا بشن، یه لحظه از عظمت خدا غافل بشن. گفتگوی یه مورچه رو خدا به رخ ما میکشه که ما خیلی راحت نگاه میکنیم مورچه داره سرش زیر انداخته داره تون تون میره دیمار بار. امام علیه السلام به آن تعداد اینها رو همشون میدونیم، نر و ماده هاشو میدونیم، از فکری که به ذهن هر کدام میرسه چیشی دارن فکر میکنن همشون میدونیم. این یعنی چه؟ یعنی هیچی بی محاسبه نیست، تمام اینا تحت حساب دقیق الهیه. فرمود والذین عرفتهم مثاقیل المیاه، به اون ملائکه درود بفرست که وزن آبها رو میدونن. حالا توجه کنید کلمه عرفتهم ریشه صدور علمم بیان میکنه، یعنی اون ملائکه ای که میدانند علمشون رو خداوند بهشون عطا کرده. میگیم تو علم رو به اونها دادی، خودش نمیدونست، عرفتهم، تو این علم رو بهش عطا کردی که میدونه وزن این آبها رو. و این همون جمله و عنده مفاتح الغیب آیه 56 سوره انعام، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب نزد خداست. یعلم ما فی البر و البحر، اون چه در خشکی و دریاست رو میداند. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، یه دونه برگ نمیافتد مگر اینکه خدا میداند. این دست میذاره یه مورد جزئی تا شما بقیه مواردش حسابشو بکنید. یعنی اگر یه وقت دیدید مثلا کنار دریا میرید بی نهایت موج هم تو دارد میاد، اصلا نمیشه شمارش دیگه بکنه، قرنهای آب هم تو موج داره دیگه، یک سال دو سال که نبوده. بعد میگید کسی هم هست مثلا بدونه تو این هزار سال، مثلا فقط هزار سالش، بدونه چه تعدادی موج مثلا تو این دریا ایجاد شده؟ که چی شما داری میگی؟ میگه یه دونه برگش بدون اذن خدا نمیفته، یه دونه قطرش، تا تمام تحت حسابه. وقتی میبینید کلوخ ها زیاده، بعد میگید اه چی؟ کسی از تعداد اینا رو بدونه؟ اون لا اله الا الله و عدد امواج البحور، اون دعای خاصی که میخونید و میگید به تعداد موج ها، به تعداد سنگ ها و کلوخ ها، به تعداد لمح العیون، به تعداد این چشم به هم زدن ها، حالا میگید به تعداد اینا لا اله الا الله. اینا شاید یه معناش هم اینه که میخواد بگه تمام اینا وابسته به خداست، منتها با رابطه، یعنی وابسته به ملک، ملک وابسته به امام، امام وابسته به خدای متعال. و کیل ما تحویه لواعج الامطار و عوالجها، درود تو بر ملائکه بفرست که کیل تمام قطرات درشت و متراکم بارونها رو میدانه. حالا باز کیله اون عرفته هم سرش جر میاد، یعنی تو اینا رو یادشون دادی، خودش که نمیدونست که. کیل ما تحویه، کیل آنچه رو که دربر داره، لواعج الامطار، مطرهایی که، یعنی بارونهایی که قطرهای درشت و شدید داره، یکم عوالجها یعنی متراکم هم هست. یک سال ما از منا که برمیگشتیم بیایم مکه بارون گرفت، اما بارونی که تو عمرم نیده بودم، اینطوری که سیل را افتاد، واسه بودیم داره بارون میاد دیگه، دویدیم همینطور، همه به یه حالت اضطرابی میدویدن که خودشون به یه پناهگاهی برسونن، ما دیگه هم تا از منا میدویدیم تا خودمون رسوندیم به هتل. تو هتل که رفتیم بارون یه مقدار شدیدتر شد، حدودا نیم ساعت بارون اومد، اما بارونی که میمد تقریبا میتونم فقط تشبیه اینطوری بکنم که هر یه دونه قطره ای که میمد اونچنون متصل به قطره بعدی بود که وقتی تو آسمان رو نگاه میکردیم میلیون ها شیر آب که باز شده اینطوری میدیدیم، یعنی مثل شلنگ که گرفتم تو آب دارد میاد، اینطوری آب اینطوری از آسمان میریخت پایین، قطرات اینطوری بود، یعنی اینطور متراکم بود، آب به شدت می اومد، به گونه ای که تو این نیم ساعت، حالا تا شهر مکه تقریبا از 10-20 کیلومتر همه سرازیریه، لذا آب وای نمیسه، آب به شدت میره و به طرف مسجد حرام که تقریبا تو گودی قرار داره، اونجا هم خب چاهای عمیق زدن که آب وای نست. این آبی که داشت به سرازیری میرفت و وای نمیساد، تا شیشه های ماشین سواری آب اومد بالا. ما هم داشت از تو هتل نگاه میگه حالا ماشین ها متراکم تو خیابان ها ایستاده بودن، توش هم پره راننده ها بودن، مسافر هم بعضشون داشتن، و اگه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه آب میمد روی ماشین ها رو میگرفت، تمام اینا خفه میشد، هزاران نفر می مردن. این لطف الهی بود که آب قطع شد، آب داشت می رفت، یعنی به شدت مثل سیل داشت آب می رفت، اما این آب از پس برنی آب داشت می مد پایی، فقط نه که تو ماشین ها من کلاشون بالا گرفته بودن که تو آب خفه نشه، اما آب تا کمر ماشین گرفته بود. قشنگ یه ماشین مثلا من دیدم آب بلند شد بردش جلو، هی میرفت و میخورد توی ماشین، یه وای میسه ماشین رو داشت میبرد، چون یه وقت گفتم سرازیری هم بود، یه ماشین رو میخوردن تو هم وای میسدن. آب اینطوری به شدت میومد، یه حالت وحشتناکی بود، خیلی عجیب اینطوری. حالا انسان یه همچین صحنه های رو از نزدیک ببینه، اگه کسی هم از تعداد اینا رو بدونه، وقت تو جواب گفته میشه نه تنها تعدادش، ریز و درشتش مشخصه، حتی مکان نزولش معلومه که این قطره کجا باید بیاد پایین، تمام اینا مشخصه. اگه خودمون رو تحت یه همچین محاسبه یه دقیق، یه دوربینی که فقط از ظاهر ما فیلم برداری نمی کنه، ما تخف صدور هم هست، اگه تو سینه هم چیزی رو مخفی نگه داشتیم، همونم ریزش رو دقیق میدونه. بعد میخوان اینا رو محاسبه بکنن ببینن چی انسان چی میشه. این که مؤمن میگن درونش هم نوره، به خاطر اینه که اعتقاد به این چیزا داره، لذا فقط ظاهرش رو تمیز نمیکنه، فکرش هم مواظبه که همش خدایی باشه، دلش همیشه خداییه. اما اونایی که مؤمن نیستن نه، اینا توجه به اینا ندارن، ظاهرشون رو حفظ میکنند و باطنشون هم میگن کسی که خبر نداره دیگه، هر غلطی میخوان میکنند اما متوجه نیست. مرزا میگفتن این کبک سرشو زیر برف میکنه و خودش که هیچ جا رو نمیبینه فکر کنه کسی هم رو نمیبینه، وقت دشمن میاد قشنگ میگیردش. حالا بعضی انسانایی که فکر مادی دارن اینطوری هست، خودشون هیچ جا رو نمیبینن، میگه ما که باطن افراد خبر نداریم، پس هیچ چیز خبر نداریم، در حالی که وقتی میخوان بیان میکنن ریزشو مشخص میکنن. وقت تو محاسبه وقتی اینها در میاد خیلی عجیب میشه. وقت که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماند سلونی قبل ان تفقدونی، بینید چیه، میگن همه چیو من میدونم، فرمودن فکر نکنید من راههای زمین رو میدانم، یه بار میفرمودن من نسبت به راههای آسمانی عالمتر از راههای زمین هست، جهان همه چی در اختیار ماست. امام صادق علیه السلام دست مبارکشون رو باز کردن، گفتن چطور ما یه نگاه میکنیم کف دست و مجموعش رو میبینیم، فهمدن کل ما سوالله اینطوری در حضور ما حاضره، همه چی رو میدونیم، نگاه میکنیم از همه چی با خبریم، از درون زمین اون موجود زندهی که چندین کیلومتر برید پایین اون زیر داره نفس میکشیم، ما اطلاع داریم، ریز اینها رو میدونیم، نه تنها نفس کشیدنشو از فکرش با خبری. تو وقتی که صدا میزنه واسطه رو، جهان چقدر دقیق میچرخ، وقتی مصلحت بدونن به فریادش میرسه. از علوم، حالا این علوم امروز که یه آقای میگه که پناه به خدا استاد دانشگاه هم هست، یعنی میگه که پیغمبر که سواد نداشتن، اطلاع از علوم امروز نداشتن، حالا دلیلش چیه؟ ببینید دلیل های واقعا پشیزی که انسان برای زنگ تفریح خوبه که یه مقدار بخنده به این حرفا. میگه دلیلش اینه که اگر اطلاع داشتن میگفتن و به ما میرسید، چون نگفتن پس نیست. اینم دلیل. این آقا اگه فلسفه خونده بود، یکی از قواعد فلسفه این عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، میگن نیافتن که دلیل بر نبودن نیست، تو نیافتی من خدا. سلمان هم نیافت، ابوذر هم نیافت، اونا از علوم پیغمبر استفاده نکردن. سلمان رو بهتون بگم، روایت داره سلمان عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن بود. شما دست از پیغمبر اینا بیاید پایین، دستتون رو خیلی جای بالایی گذاشتی بنده خدا. سلمانش اینطور همه چه میدانست، یعنی اگه امروز زندگی ما را از سلمان میپرسن دقیق میگفت، که چه خواهد شد، چقدر نفس میکشه، کجا زندگی میکنه، چه خواهد کرد. همه چی اطلاع داشت سلمان. و اون کسی که میخواست مسخره بکنه گفت یا علی من چند تا تعداد مو تو سر و صورت هم هست. حالا این خیال میکرد که امام نمیدونن، دست گذاشت یه چیزی که تعدادش زیاد باشه، گفت عددشو بگو چی. امام فرمودن من میدونم، فکر نکن عددشو نمیدونم، بخوام بگم الان میتونم بگم چه تعداد مو داری در سر و صورت. اون تو قابل امتحان نیست، چون قابل امتحان نیست بهت نمیگم عددش، چون اینا شیطنت میکردن بعدن که نمیتونست بشماره. چون نمیتونست بشماره فرمودن عددشو بهت نمیگم، اما یه چیزی بهت میگم از علم غیب که قابل حدسه، قابل حسه. الان حدسشو میزنی، آینده هم حسشو خواهی کرد. بهش گفتن سعد بود، سعد یه پسری داشت عمر، عمر سعد. این سعد ابن ابی وقاص بود که مسخره میخواست بکنه امام رو. امام گفتن تعداد بلدن ما، اما یه چیز دیگه بهت میگم که الان حدسشو بزنی، تصورشو بکنی، آیدم واقع میشه که نتونه انکار بکنی و بفهمی که من همه چیو میدونم. و اون نکته رو گفتن که الان تو خانه تو یه بچه سگیست، منظورشون خودشو گفتند و بچهشو که عمر بود. حالا لفظ بچه تو فارسی طوله میگن، فهمدن بچه سگ الان داری تو خانت که در آینده قاتل فرزند منه. این باورش نمیشد. آخه نشسته جزء صحابی امیرالمومنین علیه السلام جزء اونجا، باورش نمیشد. اما اینا که شنیدن زود تطبیق کردن که تو خونش بچهش کیه، گفتن عمره، گفتن همینه. دیگه هر وقت میرسیدن بهش میگفتن قاتل الحسین، خیلی بدش میمد. این عمر سعد بدش میمد. یه بار به خود امام حسین علیه السلام گفت هی مردم میگن من قاتل شماست. خواستی هم بگه من با این ارتباط که با شما دارم چون قاتل شماست. از افهمدن درست میگن، یه روز این کار خواهی کرد. یه جا دارد امیر المومنین علیه السلام به یکی از صحابی شد، یه مرتبه گفتن که تو بترس از اون روزی که پرچم دست میگیری و مردم رو تحریک میکنی برای شهادت فرزندن. گفت نه امکان نداره، من امکان ندارم چی میکنم. حضرت دقیق ترش کردند، گفتند از این باب الفیل میای، این در مسجد کوفه، درش که پشت قبله از این باب الفیل، فهمدن پرچم دستت از اینجا میای داخل، یه دم دنبال دارن میان. با هو و جار و جنجال من دارم میبینم وقتی میخوای وارد بشی این پرچمت میگیرد به بالای در و پاره میشه. پس بدون من دقیقا بهت گفتم که یه روزی همچه اتفاق، کلی نمیگفتن که جنگ را میندازید، یه دست میذاشن یه نکته خاص میگفتن اینم بدون. گذشت 20 سال فاصله بود، حداقل 20 سال، چون سال 40 که حضرت به شهادت رسیدن سال 61 جنگ کربلا اتفاق افتاده و قاعدتا قبل از شهادتشون امام اینو گفتن، یه فاصله دیگه هم باید اضافه کنیم 20 و چند سال. مردم هم تو اونایی که روایت تو ذهنشون بود همینطور تو حافظه موجود بود تا وقتی که یه رو دیدن که بله همین آقا پرچم رو دست گرفته است، با اختیار خودش، کسی که زور بهش نمیگفت، اما حداقل نمیگه که امام که اینو گفتن یه مقدار من رفتارم رو بیشتر مراقبت بکنم، برم توبه کنم، شاید تقدیر الهی عوض بشه. نه، با اختیار خودش داره همین کارو میکنه. پرچم گرفته اومد تو بیاد مسجد، اومد بیاد داخل، گرفت بله اونجا پاره شد. اونایی که حواسشون بود یادشون اومد که یه روز امام اینا رو گفته. دقیق اینها مشخصه. ما تو ظاهر داریم عالم ماده رو ببینیم داره میره جلو، اما این نظم دقیقی که اینجا حاکمه باید بدونیم تحت یه عالم ملکوته. اگه این رو فهمیدیم وقت زندگیمونو خیلی دقیق بریم جلو. تو زندگیمون ظلم به کسی نمی کنیم، توهین نمی کنیم، اتهام به کسی نمیزنیم، به همسرمون بدگویی نمیکنیم، بگه مرده ای که دیگه الان نیست یا بخواد بدگوییشو بکنیم، یا زنده است اما نیستش اینجا. اینا همه مال کسانی که اینا رو نفهمیدن. این دعای سوم صحیفه سجادی خیلی تأثیر تربیتی رو مون داره. و رسول که من الملائکت الى اهل الارض به مکروه ما ينزل من البلاء و محبوب الرخاء. خدایا درود تو بر اون رسولان از ملائکه خودت بفرست، یعنی اینا رسولن، فرستاده از جانب تو هن به سوی اهل زمین، که اینا دو گونه چیز میارن، گاهی نزول بلاست که اون آیات قرآن هست راجع به قوم لوط، ملکی که اومد، دو تا ملک که اومدن، اول اومدن پیش حضرت ابراهیم علیه السلام، چون اینا یه 50-60 کیلومتری فاصله داشتن با قوم لوط. اول اومدن پیش حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت ابراهیم هم خیال کرد اینا دوتا جوانن، به خانمش گفت که پذیرایی بکن از اینا، و خودش هم بلند شد یه گوسفند ذبح کرد، یه گوسفند چاق. قرآن میگه به عجلن یه گوسفند چاق رو بعدش سر برید و داد دست خانم، اینا رو کباب کرد و خوب زحمته رو کشتن. بعد که اومدن جلو اینا دیدن اینا دست راز نمی کنم غذا بخورن، یه لحظه حضرت ابراهیم ترسید که نکنه اینا قصه بدی دارن، چرا چیزی نمیخورن. یقینا گفتن ما ملکی، ما که غذا نمیخوریم که. خانمشون پشت در وایسادو داشت نگاه میکرد، همچین خندش گرفت از اینکه شوهرش بلقه این همه زحمت کشید، خودش هم خیلی زحمت کرد. قرآن میگه خندش گرفته اون پشت که این دندوراش باز شده بود از شدت خنده که به قول ما خیت شدیم. بعد داره که گفتن ما رسول از ما ملکیم، ما اومدیم قوم لوط رو عذاب کنیم. تا ابراهیم فهمید گفت اونجا جناب لوط هست، اون که آدم بزرگیست، رسول خداست، اون پیغمبره. اونا گفتن ما بهتر از تو میدونیم که از اونجا، ما اونا نجاتش میدیم، لوط و بچه هاشو، اما زنش نه، چون بچه هاش با پدرشون اهل بودن. خانمشو گفتن نه، اون انه من الغابرین. خب بعد هم رفتن اونجا رو عذاب کردن. پس گاهی این ملائکه هستن. حالا ما ظاهر رو نگاه میکنیم یه عذاب میاد پایین، سیلی را میفته، گفتم یه زلزله میشه، یه منیم یه جا زمین رانش پیدا میکنه، یه دای فرو میرن تو زمین. خیال میکنی اینا همینطور بی دلیل داره انجام میشه؟ نه، اینا تمامش دقیق ریزش مشخصه. به مرحوم بیدابادی عاشق محمد رضوان الله تعالی علیه گفتن یکی از این روستاهای بیرون اصفهان چشمه ای داشته، این چشمش آبش مسدود شده دیگه، آب نداره. ایشون یه دعا روی کاغذ نوشتن، فهمدن برید بذارید تو سرچشمه، از زود بیاد این طرف تو آب باز بشه. اینا رفتن کاغذ گذاشتن اونجا و اومدن این طرف. وقتی اومدن این طرف یه صدای وحشتناکی از انفجار، اینا خیلی بالاتر بوده است، یه انفجار شدیدی ایجاد شد، کوه رو ریزش کرد. صبح که رفتن دیدن اون قسمت کوه تمام خراب شد، از چشمه آب را افتاد. از مرحوم بیدابادی نقله که چی نوشته بودی توی این آز فرمودن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اون ملکی که موکل بر این کوهه، یه روز بلاغه قیامت که میشه چی میشه این کوها؟ تصدع، اون پراکندگی بعد از تمرکز رو میگن، بعد از که متراکم میشه همچین ریزش مثل پنبه ریز ریز میشه، گردش میکنه، میگه کوه رو ما اینطوری باش میکنه، میگه قرآن اینجا نازل میشه اینطور میشه. حالا این کاری که میخواد قیامت بشه الان نشون میده، یه بخشش نشون میده که ببین چی میشه. اگه اینا رو خوب فهمیدیم چطور دیگه رفتارمون رو جمع میکنیم؟ فرمودیم ملائکه همگاهی بلا رو نازل میکنن و گاهی هم محبوب رخا، گاهی آرامش راحتی رو که محبوب انسانه اینا رو نازل میکنن. بس سفرت الکرام البرره، درود خودتو بر سفیرانی که اینها دارای کرامت و نیکی های هستن. یه سری ملائکه هستن که وجودشون پر از نیکیه، اصلا قرآن تعبیر کرام البرره داره. حضرت می فرمان درود تو بر این سفیران کرام برره نازل کن. والحفظت الکرام الکاتبین، درود خود بر حافظینی که اینا کرام هستن و کاتبینن. کاتبی همین دو ملکی که نویسنده هستن، منتها هی عوض میشن. امروز میره، فردا یکی دیگه میاد، شب باز شب و روز هم عوض میشن. این شاید به خاطر اینه که از حال انسان اطلاع پیدا نکنن که این در گذشته کاری انجام داده، هم تو عوض میشه. حالا این دو ملک فقط صحبت های ما را نمی نویسند، اون چه تحت مثقال ذره ای که قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره، ببینید عمل انسان با فکر انسان ارزش پیدا میکنه که به چه نیتی این خدمت رو کرد. میخواست مثلا موزشو بگیره یا برای خدا بود، میخواست ریا بکنه، اینه که دیگه تو صحبت نمیاد که تو فکره. پس اون دو ملک باید فکر انسان اطلاع داشته باشن، چون میخوان جایگاه یه عمل رو مشخص کنن که یه عمل رو با چه نیتی انجام داد. یه نماز میخونی میخواد حضور قلب رو مشخص کنه دیگه، خب باید اطلاع داشته باشه که چی تو فکر من داره میچرخه. دقیق اینها رو مشخص میکنه. حالا اگر یه چی هم یه فکری به ذهنم اومد، اصلا من نه حرفی زدم نه نگاهی کردم، چم تو نشست، اصلا کسی نیست اینجا که منو ببینه، من تنها دارم میخوابم، به زبون نمیگم یا الله، تو فکرم اومده یه یا الله. ریز اینا رو ملک باید بدونه اینا رو، چون اینا تحت محاسبه میخواد قرار بگیره دیگه. اینا میگن حفظه، حافظین بر انسان، که اینا خیلی گرامیان، کرام الکاتبین، نویسندگان گرامی هستن. و ملک الموت و اعوانه، درود تو بر ملک الموت و کمککاران او بفرست. و منکرن و نکیر، به منکر و نکیر سلام و صلوات خودتو بر اونا بفرست. و رومان، رومان اسم یه ملکی است که چیکار میکنه؟ میفرمان فتان القبور، رومانی که فتان قبور هست، فتان تمیز دهنده قبور رو میگن، و قبور اینجا یعنی اهل قبور، یعنی ساکنین قبور اینا تشخیص میده که کی اینجا دفنه، با چه اسم و ویژگی های، اهل کجا، چه زبونی دار، چه قیافه، همه اینا رو میدونه. اینا یه ملکیست، اینم تحت محاسبه هست. حضرت میگن درود تو بر این ملک رومان بفرست که فتان القبوره. و طائفین بالبیت المعمور، به اون ملائکه‌ای که طواف میکنن به بیت المعمور، بیت المعمور تو آسمان چهارمه، مقابل همین کعبه‌ای که در رو زمینه اونجا است و مرتب داره که ملائکه‌ای چند هزار ملک هم تو دارن دورش طواف میکنن، زارن 70,000 از سابق تو ذهنمه، و داره که هیچ ملکی هم بار دوم نمیاد طواف بکنه، هر کدام یه بار میان طواف میکنن و میره و این اصلا تمام نمیشه، همینطور دارن طواف میکنن. حضرت میفرمان به اون طائفین دور بیت المعمورت هم درودشو بر اونها هم نازل کن. و مالکن والخزنه، درودتو بر مالک، مالک جهنم و خزانه جهنم، خزینه داران جهنم، درودتو بر این ملائکه هم بفرست. و رزوان، درودتو بر ملک رزوان نازل بکن. و صدنت الجنان، صدنه یعنی خدمتگزاران، درودتو بر این خدمتگزاران بهشت، چون تو بهشت هم میان خدمتگزاری از اهل بهشت میکنن. والذین لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، درودتو به ملائکه بفرست که اینا معصیت خدا رو نمی کنن و هرچه بهشون امر میشه عمل میکنن. والذین یقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، درودتو بر ملائکه بفرست که وقتی بهشتیا وارد بهشت میشن، اینا میان به استقبال بهشتیا میگن سلام علیکم، به بهشتیا سلام میکنن میگن بفرمایید، سلام علیکم، سلام بر شما باد، حالا یا سلام از جانب خدا، سلامتی، اخبار، انشاء، اینا هر کدامش معانیش فرق میکنه، یعنی بدونید دیگه هیچ نقص و عیبی اینجا بهتون وارد نمیشه اگه خبر باشه، و اگر انشاء باشه که دارید ایجاد سلامتی میکنه. بعد جمله سلامتی ها اینه که دائم الحیاتید اینجا به اذن خدا، چون خود مردن هم یک نقصه دیگه، اینجا مردن تو کار نیست، دائم الحیاتید. چرا؟ به ما صبرتون، در مقابل صبری که تو دنیا داشتید، فنعم عقب الدار، خوب سرای دلنشینی است اینجا براتون، عاقبت نیکویی است اینجا براتون. و زبانیه، درود تو بر زبانیه نازل کن، یعنی ملائکه جهنم، اون ملائکه ای که الذين اذا قيل لهم خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه، وقتی بهشون گفته میشه بگیرید این جنایتکار را، در غل و زنجیرش بکنید سپس به جهنم ببریدش، این ملائکه مهلت نمیدن، همین فرمان الهی تا میگه خذوه ابتدره، یعنی با شتاب میان به سوی او، ابتدره سراعا، با سرعت به سمت اونا شتاب میگیرن، یعنی یه لحظه توقف نمیکنن، اون جانی رو میگیرندش. ولم ينذروه، یک لحظه مهلت نمیدن او رو، سریع فرمان الهی رو میگیرن میدازندش تو جهنم. گفتم این سرعت ها تو اون چشم به هم زدن هنگام مردن یه نمونه شه که مهلت نمیده، نیم ثانیه، یه ثانیه، قصه هم نقل میکنن تو کتاب ها اومده که جناب اسرائیل علیه السلام که اومد یک کسی دید کنار، یکی از انبیا بود، اونم از سلیمان بود ظاهرا، تعجب کرد گفت چرا اینجاستش، یه نگاه تندی بهش کرد و این خیلی ترسید، از اسرائیل و فوری بزده. حالا اگه از سلیمان بوده، بس سلیمان گفت خواهش من، من جب برد بذارم اون برای کره زمین تو هندوستان یه جای دوری، خوشنم گذاشتشون. بعد روزای بعد که اسرائیل اومد ازش پرسید این چه نگاهی بود کردی به این بنده خدا، این قش کرد از ترسید خیلی، گفت نه من نگاه هم تعجب آمیز بود از این جهت که من مأمور بودم که مثلا چند ساعت بعد اونجا برم اینا قبض روحش بکنم، دیدم اینجا پهلو شما نشسته، اون تعجب هم نزدیم کنم این چرا اینجاستش چرا اونجا نی، من هم یه نگاه تعجب آمیز کردم. بعدم خودش با پا خودش رفت همونجا. راجع به حضرت موسی علیه السلام میگن که قبر ایشون مشخص نیست، ایشون تو بیابون داشت میرد، دید یه پیرمردی داره با زحمت داره قبر میکنه، گفت چیکار میکنی؟ گفتم قبر میکنه. گفت بذار من کمکت بکنم. گرفت و یه قبر خوبی کرد به پیرمرد، گفت خوبه؟ پیرمرد گفت من باید برم توش بخوابم ببینم اندازم هست یا نه. حضرت موسی گفت ببین اندازه من اندازه تو یه اندازه است قدمون، من به جد میرم میخوابم، اگه اندازه من بود اندازه شما هم هست دیگه، قبوله؟ گفت خب باشه. حضرت موسی رفت گرفت خوابید و تا رفت خوابید یه روزنه از بهش بروش باز شد، نگاه کردید عجب خبرایی از اون در، گفت خدای دیگه نمیخوام پاشم، میشه در اینجا جانم بگیری؟ تا گفت میشه جانم بگیری یاد دیدیم پیرمرد اسرائیله، اسباب رو فرام کرده بود، زود دست به کار شد و مقدمه چینی بود برای اینکه ناراحتش نکنن، نمیخواستن، چون امام صادق علیه السلام میفرمان مؤمن اجبار به قبض روح نمیشه، مکروه نمیشه براش که ناخوشایندش باشه، اول ناراحت ستام داره از دنیا میره، اول ناراحت میشه بعد روزنه بهشتیان رو نشونش میده، اونجا داره که چهارده معصوم علیه السلام رو نشونش میدن، وقت دیگه از اون ناراحتی در میاد و با لذت میگه که خدای من یه خواسته بیشتر ندم جزی که جانم بگیر، میخوام برم کنار اینها. خب من یه آیاتم اشاره بکنم، کل شیء عنده به مقدار، همه چیز نزد خدا مقدارش مشخصه، ان الله على كل شيء حسيبا، خدا رو همه چیز حسابگره مشخصه، و ان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها و كفى بنا حاسبين، اگه یک ذره کوچک در جایی باشه ما او رو میاریمش، اینجا منظور عمل انسانه، یعنی عمل کوچکی رو هم داشته باشه ما میاریم و اینا تحت محاسبه قرارش میده. بعد هم میفرماد کفا بنا حاسبین، ما کفایت میکنیم دیگه، نیاز نیست کسی دیگه بیاد کمک ما. جمله رو از علامه طباطبایی یاد کنم و بحث رو دیگه تمامش بکنم. علامه گفتن در مسجد سهله نشسته بودن مشغول دعا بودن، یه ملک اومد کنارشون یه جامی از آب بهشتی رو تعارف کرد بهشون، استادشون گفته بودن اگر مورد لطف الهی قرار گرفتی توجه نکنید تا بیشتر بهتون لطف بشه، و علامه رو همین جد اعتنا نمی کنند که روشون این طرف میکنه، ملک تا میبینه بلند میشه میاد این طرف، دوره از این طرف تعارف میکنه، علامه روشون رو بر میگردنن باز از این طرف، ملک میره. بعد تو جلسه ای که میان خدمت استادشون چیزی نمیگفتن، استادشون میگن که با آقای طباطبایی میگن چیزی دیدید مسجد سهله تعریف کنید بگید، باشون هم تعریف میکنن میگن جریان، و صد ملائکه اینها اطراف ما رو احاطه کردن و ما باید خیلی دقت کنیم تو این مباحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.